من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به فروعی بود که در ذیل مسئله 38 از مسائل عروه بیان شد. رسیدیم به فرع دوم. فرع دوم این بود که در اول وقت مضطر به لبس حریر، در آخر وقت ساتری ندارد. امر دائره که اول وقت نماز بخونه در همین حریر، یا سب کنه آخر وقت نماز بخونه اوریانن. شبیه این فرع اینه که شخصی ساتری دارد که از اجزاء حیوان حرام گوشت گرفته شده، ساتر دیگری ندارد. امر دائره یا نماز بخونه با ساتر غیر معقول الله، یا نماز بخونه عریانن مع الایماء الى الرکوع و السجود. عرض کردیم در این مسئله چند قول ممکنه ذکر بشه. قول اول قولی است که ظاهر عروه هست در این مثالی که امروز زدیم، اذن حسر ساتره به غیر المعکول، و صریح کلام مرحوم آی خویی هست و اون این است که متعین است که آخر وقت نماز بخونه عریانن، یا در این فرضی که ما کردیم که ساترش منحصر است به غیر معقول، بحث اول وقت و آخر وقت نیست، در کل وقت ساترش منحصر است به غیر معقول فرمودن، ساتر غیر معقول را اگر مضطر به لبسش نیست در بیاره عریانن نماز بخونه، ولذا قول اول میشه تعین صلات عریانن. اگر ساتر مبتلا شد به مانع مثل غیر معقول بودن، متعین است که این ساتر را اگر مضطر نیست کنار بگذارد عریانن نماز بخواند. این قول اول هست. وجه این قول عرض کردیم اینه که فرمودن دلیلی که میگه ساتر غیر معقول درست نیست که انسان با آن نماز بخواند، حاکم هست بر اون دلیلی که میگه من لا یجد الساتر یصلی عریانن. این دلیل میگه لا تسل فی ما لا یکل لحمه، یعنی لا تتستر به ما لا یکل لحمه دیگه. خب این ساتر غیر معکور رو کل عدم حساب میکنه. میشه موضوع برای من لا یجد ساتر یسلی اوریانه. اشکالی که ما داشتیم این بود که عرض کردیم ما دلیلی نداریم من لا یجد ساتر یسلی اوریانه و دلیل دیگر بیاید بگوید که لا تسل فی ما لا یکل لحمه، لا تتستر بما لا یکل لحمه، بعد بگیم این دلیل حاکم است بر اون دلیل اول و ساتر مبتلا به مانع رو ملحق میکنه به فقد ساتر. ما روایاتی که داریم اصلا موردش جایی است که تکوینن ساتر ندارد، راجع به او گفتن یسلی اوریانن. مثلا در روایت علی ابن جعفر که صاحب وسائل از کتاب علی ابن جعفر نقل میکنه که مشهور میگویند صاحب وسائل به کتاب علی ابن جعفر سند صحیح دارد و لذا صحیح است. شیخ طوسی هم نقل میکنه به اسنادش از محمد ابن علی ابن محبوب اشعری قمی از محمد ابن احمد ابن اسماعیل علوی از امرکی بوفکی از علی ابن جعفر. محمد ابن احمد ابن اسماعیل علوی توثیق نداره. نجاشی راجب امرکی بوفکی یک تعبیری داره، بعضی ها خواستن از او وساقت علوی رو استفاده کنن. نجاشی میگه که الامرکی من بوفک قریتون من نیشابور ثقتون روا انه شیوخ و اصحابنا من هم الهمیری. بعد میگه لهو کتاب الملاهم که اخبرنا بهی فلانون، تا این میرسه ان محمد ابن احمد ابن اسماعیل العلوی ان الامرکی البوفکی. بعضی ها گفتن خب روا انه شیوخ اصحابنا، خب یکی از روات از امرکی بوفکی همین علوی است دیگه، شیوخ و اصحابنا رو نجاشی تطبیق کرده بر علوی. شیوخ و اصحابنا یعنی وثاقت این اصحاب. این برای ما واضح نیست. روا انه شیوخ و اصحابنا من هم الهمیری، اما لم یرو عنه غیر شیوخ اصحابنا، فقط شیوخ اصحاب از امرکی بوفکی نقل کردن، غیر شیوخ اصحاب غیر ثقات از امرکی بوفکی نقل نکردن، این رو که نمیگه. پس معلوم نیست که روا عنه شیوخ اصحابنا شامل علوی بشه. بله، چون کثیرن ما علوی نقل میکنه از امرکی بوفکی، مضمون اینه که شیوخ اصحابنا شامل او هم میشه، ولیکن در حدی نیست که انسان وسوق پیدا کنه به این مطلب. شاید مراد نجاشی اینه که شیوخ اصحاب از امرکی بوفکی نقل حدیث کردن، اما شهادت نمی دهد که محمد ابن احمد علوی هم جز به همین شیوخ اصحاب هست، چون غیر شیوخ اصحاب هم ممکن است از امرکی بوفکی نقل حدیث کرده باشند و علوی جز اونها باشد. الا اینکه انسان مطمئن میشه که این روایت که الان میخونیم در کتاب علی ابن جعفر بوده، چون هم علامه مجلسی از کتاب علی ابن جعفر نقل میکنه این حدیث را، هم صاحب وسائل، هم در تهذیب هست از علی ابن جعفر. انسان به طور متعارف علم عادی پیدا میکنه که این در متن اصلی کتاب وجود داشته و لذا سند معتبر هست. قال سألته عن الرجل قطع علیه، شخصی قطاع الطریق اموالش رو و لباسهاش رو دزدیدن. او غرق متاعه فبقی اوریانن و حضرت السلام کیف یصلی؟ قال علیه السلام ان لم یصب شیئا یستر به عورته اومع و هو قائم. نماز اوریانن بخوانند. این موضوعش فاقد ساتر تکوینی است. نفرمود من لم یجد ساتر یصلی اوریانن تا بگید خب عرفن من لم یجد ساتر صادق است بر کسی که ساتر واجد شرائط ندارد. الممتنع شرعن که الممتنع عقلن آیه و روایت که نیست، چیزی که حرام تکلیفی است خب قبول داریم حرام تکلیفی است، مثل لباس دزدی، لباس غصبی. اما نه لباسی که از غیر معقول اللحمه. به چه دلیل کسی که لباس غیر معقول اللحم داره وظیفش اینه که این لباس رو در بیاره لخت نماز بخونه؟ به چه دلیل؟ یا در صحیحه زراره داره که قلت لابی جعفر علیه السلام رجل خرج من سفینت اوریانن او صلب ثیابه ولم یجد شیئا. ولم یجد شیئا یصلی فیه فقال یصلی ایماء. ولذا این روایات ناظره به جایی که تکوینن فاقد ساتره، نه اینکه ساتر واجد شرائط ندارد. فرض اینه مورد چیست؟ رجل خرج من سفینت اوریانن او صلب ثیابه ولم یجد شیئا یصلی فی. نه اینکه از اجزای حیوان حرام گوشت لباس دارد. هیچ عرفی از این سوال این را نمی فهمد. اگر کسی به شما بگوید که شخصی لخت از کشتی بیرون آمد، یا یعنی غرق شد لباسهایش در دریا، یا دزدیدن لباسهای او را، ساتر هست از غیر معقول اللحمه. ساتری که غیر معقول اللحمه ساتره، منتها مبتلا به مانه. این روایات انصافا اطلاق نداره نسبت به این فرد. ولذا به نظر ما مقتضای صناعت این هست که ما مثل سایر موارد تزاحم در واجبات ضمنیه با این مورد برخورد کنیم. خب فرض اینه نمیتواند این شخص نماز کامل بخواند، یا ساتر غیر معقول باید بپوشد، یا اوریان نماز بخواند. قول اول که قول مرحوم آقای خویی است که در این مثالی که میزنیم صاحب عروه هم مثل آقای خویی است، آقای سیستانی هم مثل آقای خویی است که میگن یصلی اوریانن. که نکتش رو عرض کردیم، حاکم میدونن دلیل نهی وضعی از نماز در ساتر غیر معکور را بر این دلیل که میگه من لم یجد ساتر یصلی عریانن، و ما این رو درش اشکال داریم. دیروز جواب دادیم، عرض کردیم ساتر مغصوب عرفن سر نمی کنه یجد و ساتر، مال مردم که مال من نیست. حالا این فرع بعدیست که می رسیم، ما معتقدیم اون فرع حسابش جداست. قول دوم، قول به تعین صلات در این ساتر غیر معکوله. با این بیان که گفته میشه آقا تزاهم در واجبات ضمنیه وقتی شد، نوبت میرسه به اعمال مرجعات باب تزاهم. رکوع و سجود، رکوع و سجود اختیاری که ظاهر ارکعو مع راکعین هست، با نماز با این ساتر غیر معقول محقق میشه. اگه با این ساتر غیر معقول نماز بخونه، مشکل نماز در غیر معقول رو داره، ولی رکوع اختیاریش تضمین شده، سجود اختیاریش تضمین شده. ولی اگر بخواد از مشکل غیر معقول بودن ساتر فرار کنه و رعایت کنه مانعیت غیر معقول لحن بودن ساتر را، باید ساتر رو در بیاره، اون وقت رکوع و سجود اختیاری ترک میشه. گفته میشه که رکوع و سجود اهم است به دو بیان. یک بیان که گفته میشه که روایت میگه از صلات و سلاست و اصلاس، سلسون رکوع، سلسون سجود، سلسون طهور. این نشون میده که نماز بر سه پایه بنا شده، رکوع، سجود، طهور. معلوم میشه این سه پایه مهمتره، بقیه تزیینات نمازن، پایه های نماز این سه تا. هم دائر بشه شما پایه ساختمون رو خراب کنید یا تزیینش رو خراب کنید، تزیینش رو خراب میکنید دیگه، نه اینکه پایش رو خراب کنید. پایه اهمه دیگه. ولذا معقول اللحم نیست ساتر، این نماز مبتلا به مانعیت غیر معقول اللحم بودن است، این جز تزیینات نمازه که خراب شده. اما اگر بخواید رکوع و سجود رو ترک کنید و عریانا نماز بخونید، ایما کنید به رکوع و سجود، یکی از دو تا از سپایه نماز رو خراب کردید. سلسون رکوع، سلسون سجود. ایما الی رکوع که رکوع نیست، ایما الی سجود که سجود نیست. این بیانی است که از صاحب مدارک میشه استفاده کرد. بیان دیگر اینه که بگیم آقا رکوع و سجود فریضند، اما معقول اللحم بودن لباس و این که لباس نباید از اجزای حیوان حرام گوش باشد، این سنته، در قرآن که بیان نشده. از روایات استفاده کردیم که فریضه اهم از سنت. کدوم روایت؟ در باب حج روایت فرض کرده کسی سعی و فراموش کرد، بیرون آمد از مکه، یادش اومد سعی رو فراموش کرده، حضرت فرمود برگردد، یرجع فیعید السعی، اگر نتوانست یوکل من یسعان، قریب به این مضمون از روایت استفاده میشه. ان هازا لیس کرمی الجمار، سعی مثل رمی جمره نیست، ان رمی الجمار سنه و سعی و فریزه. خب آی سیستانی فرمودن از این روایت استفاده میشه که سنت در عرض فریزه نیست، فریزه اهم از آن هست. خب اینجا هم کسی اینطور میتونه بگه آقا ام دائر است که شما این ساترت غیر معقول باشه، اخلال به سنت کردی، یا اینکه رکوع و سجود اختیاری رو ترک کنی اخلال به فریضه کردی. ان هذا ليس كرم الجمال، ان رم الجمال سنه و سعی و فریضه. اینجا میاد که آقا این سنت رکوع و سجود فریضه است، اینا با هم یکی نیستن. این قولم به نظر ما ناتمامه، چون اولا به لحاظ کبرا ما قبول نداریم تزاهم رو در واجبات ضمنیه، معتقدیم تعارض میکنن ادله. بعد از این که دلیل داریم که نماز لا یسقط به حال، میفهمیم ما در این روزی که ساتر غیر معقول داریم، ساتر مباح نداریم، تکلیف ساقط نیست از ما، اما مکلفیم به چه نمازی؟ ادله تعارض میکنه. لا تسلفی ما لا یوکل و لحما، میگه این نمازی که بر تو واجب است امروز شرطش اینه که در اجزای ایوان حرام گوش نباشه. اذا قویه فلیقم، حالا یا به تعبیر دیگر ارکعوا مع الراکعین، میگه که واجب است در نماز رکوع اختیاری، رکوع انقیامن، رکوع اختیاری، و جمع بین هر دو ممکن نیست. و نتیجه تعارض میشه تأخیر دیگه. حالا یا بعد از تعارض و تساقط اصل براءت جاری میکنیم در تعیینیت هر دو، نتیجه میشه تأخیر به نظر ما، خلافا للمشهور که در دوران هم بین تعیین و تأخیر اصالت و احتیاطی هستن. و یا اینی که شما اشاره میکنید، مرحوم آقای تبریزی میفرمودن که جمع عرفی میکنیم. البته مرحوم آقای تبریزی در یک جا دارن تأخیر جمع عرفی است، در یک جای دیگر فرمودن تأخیر نتیجه تعارض و رجوع به اصل براءت در تزاحم در واجبات ضمنیه. در جای دیگر اونجا فرمودن این تأخیر نتیجه جمع عرفی است. یک خطاب میگه که این شرط رو تحصیل کن، خطاب دیگه میگه اون شرط رو تحصیل کن. علم داریم که تحصیل هر دو لازم نیست، چون ممکن نیست تحصیل هر دو، جمع عرفی میکنیم، حمله بر تأخیر میکنیم. و لذا کبرویان ما تزاهم در واجبات ضمنیه رو قبول نداریم، قائل به تعارضیم. این اشکال اول. اشکال دوم اینه که ما رکوع و سجود اختیاری بگیم اهم از شرطیت این که از اجزای حیوان حرام گوش نباشد ساتر ما، این برای ما واضح نیست، این برای ما واضح نیست. از صلات و صلاست و اصلا سلسون رکوع سلسون سجود، خب روایات آمده گفته رکوع ایمایی هم یک مرتبه از رکوعه، از صلات و سلاست و از سلس و رکوع، خب رکوع اقسامی دارد، حالا یک قسم حقیقی است، قسم دیگر تعبدی است، رکوع ایمایی. یومی ایماعا، این ظاهرش که یومی الی رکوع دیگه. رکوع ایمایی رکوع تعبدی است دیگر. چرا ایماء الی رکوع ظاهر روایت اینه که یه مرتبه از رکوع هست. آقا شرایط سجده حقیقیه چه ربطی داره به این که این شرایط رو در سجده تعبدیه ایمائیه هم ما قائل بشیم؟ مثل اینایی که رو صندلی نماز میخونن، بعضیا بهشون میگن شستتون رو رو زمین بذارید و نمیدونم لابد زانواتون رو بچسبونید به این میز و کی لازمه عرض بنده اینه با... اجازه بفرمایید. ما از روایات استفاده کردیم که ان الله فرض الرکوع و السجود و القراءه سنه، الا ترى لو ان رجلا دخل في الاسلام، خوب گوش بدید، الا ترى لو ان رجلا دخل في الاسلام لا يحسن ان يقرا القران اجزعه ان يكبر و يسبح و يصلي. از این روایت استفاده کردیم که آقا استشهاد میکنه امام که رکوع و سجود فریضه است ولی قرائت سنته، به اینکه عاجز از قرائت نماز ازش ساقط نمیشه، نوبت میرسه به بدل قرائت که تکبیره تسبیحه ببخشید یسبح، ولی رکوع و سجود فریضه. یعنی رکوع و سجود مقوم نمازه، نماز بی رکوع و سجود نماز نیست. خب نماز بی رکوع و سجود نماز نیست، خب بعضی از نمازها رکوع و سجود ایمایی دارد، اونم نمازه. این معلوم میشه که شارع رکوع و سجود را براش سه مرتبه قائل شده، ولو تعبدن، رکوع و سجود عن قیامن، رکوع و سجود عن جلوسن، رکوع و سجود ایمایی. بگذر اما این که در روایت داشتیم ان هازا لیس کرمی الجمال، ان رمی الجمال سنه و سعی و فریضه، خب نفرمود که حکم سنت و فریضه چی؟ بله مسلم احکام سنت با فریضه مختلفه، اما این دلیل میشه که در واجبات ضمنیه در تزاحم بین سنت و فریضه اختیاریه هم فریضه اختیاریه مقدم بشه؟ به چه دلیل؟ حضرت مگه فرمود در تزاحم بین سنت و فریضه اختیاریه فریضه اختیاریه مقدم است؟ اینو که نفرمود. استفاده ای که میشه از این روایت اینه که امر فریضه اشده، همین جور هم هست دیگه، امر فریضه اشده، نسیانش مختفر نیست، نسیان فریضه معاف نیست برخلاف نسیان سنت. ولو در بعض احکام اشده، نسیانش معاف نیست، همین میشه اشد دیگه، فریضه اختیاری نسیانش اشد نیست. اما اینکه در تزاحم در واجبات ضمنیه، اگر تزاحم شد بین سنت و فریضه اختیاریه، فریضه اختیاریه مقدمه، از این روایت استفاده میشه؟ نه. ولذا این قول دوم تمام نیست. قول سوم قول سوم قول به تخییره، از باب این که بعد از تعارض و تساقط دلیل مانعیت مالایکل و لحمه و دلیل لزوم ستر و رکوع و سجود اختیاری، چون ما نمیتونیم همه رو با هم جمع کنیم، بعد از تعارض رجوع میکنیم به اصل براءت. نتیجه اصل براءت از تعیینیت هر کدام اینه که ما مخیریم که مقتضای صناعت اینه. یک نماز میتونی بخونی؟ دو تا نماز نیم بند که نماز کامل نیست. وقتی اصل براءت داری از تعیینیت این و اصل براءت داری از تعیینیت او، نتیجه میشه تأخیر دیگه. براءت از تکلیف به نماز با این شرط تعیینی. آقا در حالی که من عاجزم از تحویل دادن نماز کامل به مولا، که اگر نبود از صلات و لاتسقط و بال میگفتیم نماز نخون، ولی چون دلیل گفته از صلات و لاتسقط و بال، کشف کردیم تکلیف داریم به نماز ناقص. خود دلیلی که میگه لا تسل فی ما لا یوکل و لحما تعارض کرد با دلیلی که میگه سلم از ساتر، سلم از رکوع و سجود الاختیاریین، چون قابل جمع نیست برای من، قابل جمع نیست، ولی قابل دو تا نماز نیم بند خوندن هست. اما به چه درد میخورن؟ ما علم اجمالی نداریم به وجوب تعیینی یکی از این دو نماز تا احتیاط واجب باشد. ما احتمال میدیم جامع بر ما واجب باشد، مخیر باشیم بین نماز با این ساتر غیر معقول یا نماز عریانن. وقتی احتمال تأخیر میدیم، مقتضای اصل براءت اینه که ما مخیریم. طبق مبنای خودمون داریم بحث میکنیم که تعارض است، اما طبق مبنای تضاحم هم وقتی اهمیت هر کدام معلوم نبود، محتمل الاهمیه بین هم نبود، اونم طبق قواعد تضاحم میشه تأخیر. فرع سوم اینه که ساتر منحصر بشه به مغصوب. آقا من در تمام وقت یک ساتر مغصوب دارم و مضطرم نیستم در این ساتر مغصوب نماز بخوانم، نه خیر، یک وقت مضطر به غصبم که هیچ، اصلا حلال هست این غصب، مباح خواهد بود. نه، ساتر مغصوبه. طلبه صبح بلند میشه میبینه که لباساش رو دزدیدن، عمد دائره یا نماز عریانن بخونه یا ساک هم حجدش رو باز کنه لباس او رو برداره بپوشه. هم دائر بین نماز مع ساتر المغصوب الحرام و یا نماز عریانن. مشهور میگن نماز عریانن بخونه دیگه. صاحب مدارک فرموده نه آقا، ببخشید، صاحب مفتاح الکرامه، صاحب مفتاح الکرامه فرموده نه آقا، باید در ساتر مغصوب نماز بخونه. چرا؟ ایشون فرموده خب نماز عریانن میخونه، شما میگید فقط ساتر نداره، رکوعش از بین میرود، سجودش از بین میرود، میشود نماز عریانن مال ایما الى رکوع و سجود. این که رکوع نیست سجود نیست. پس امر دائر بین اخلال بش عم دائر است بین اخلال به رکوع و سجود و بین غصب. تزاهم می کند دلیل وجوب رکوع و سجود با دلیل حرمت غصب. رکوع و سجود اهمه از حرمت غصب، چون رکوع و سجود رکن نماز هستن. از صلات و سلاست و اصلا سلسن رکوع سلسن سجود سلسن تهور، ولو مستلزم غصب لباس مردم هست، چون رکوع و سجود اهم است از حرمت غصب قطعا یا احتمالا. مرحوم آقای خویی فرموده که جناب صاحب مفتاح الکرام، شما اشکال فرمایشتون اینه که در باب تزاهم این رو توجه نکردید که اگر یک خطاب واجب مطلق یا حرام مطلق باشه، خطابی که مشروط به قدرت در لسان خطاب نیست، مثل همین یحرم الغصب، اگر خطاب مطلق که مشروط به قدرت نیست در لسان خطاب تزاهم کرد با خطابی که مشروط به قدرت، اون خطاب مطلق رفع و سلب قدرت میکنه عرفاً از این خطاب مشروط به قدرت. این رو توجه نکردید شما، در تزاهم بین خطاب مطلق که مشروط به قدرت نیست و بین خطابی که مشروط به قدرت هست، امتثال اون خطاب مطلق مقدم است، چون اون خطاب مطلق منشأ میشه عرف بگه شما قادر بر این خطاب مشروط به قدرت نیستید و موضوع آن که قدرت است از بین رفته. مثلا ایشون مثال زده فرموده که اگر کسی میخواهد وضو بگیرد مستلزم این است که مس کند اسم خدا را. از خواب که بیدار شد دید که فرزندش شب آمده رو پیشونیش نوشته خدا، این دستش نوشته خدا، آیه قرآن نوشته ید الله فوق ایدیه، خدایا چه کار کنیم؟ هیچ راهی هم نداره برای این که بدون مس اسم خدا یا مس آیه قرآن وضو بگیره. آقای خویی فرموده که برو تعمم کن، تعمم کن، جای تعممت که اسم خدا نیست، برو تعمم کن، اعضای وضوت اسم خداست، اعضای تعممت که اسم خدا نیست. چرا؟ برای اینکه خطاب مطلق میگه یحرم علی المحدث مس اسمه تعالی و مس کتاب الکریم، این مطلقه. اما خطاب وضو میگه اذا قدرت فتوضع، اینو از کجا استفاده کردیم؟ از قرآن که میگه فلم تجدوا ماءا فتیمموا، فلم تجدوا ماءا یعنی فلم تتمكنوا من الوضوء فتیمموا، معناش اینه که اذا قدرتم علی الوضوء فتوضؤوا و ان لم تقدروا علی الوضوء فتیمموا. خطاب وجوب وضوء مشروط به قدرته. ولی خطاب تحریم مس اسم خدا و آیه قرآن مطلقه، ولذا متعین است تیمم، چون وضو واجبی هست که تزاحم کرد با یه خطاب مطلق که میگه یحرم مس اسمه تعالی علی محدث، و خطاب مطلق در فرض تزاحم مقدمه بر خطاب مشروط به قدرت، چون عرفن دیگه شما قدرت نداری بر امتثال خطاب مشروط.
مستش که همیشه داره میشه، چون دستش نمیشه، یعنی دست دیگرم زدن خود دیگه مست اضافه است، چون رو دستش که نمیشه.
شما میخوای اصلا پاک کنی این اسم خدا رو که رو بازوت نوشته، راه دیگه نداری، راه نداری، فرض کنی راه نداری، باید دستتو با آب دهانت خیس کنی بمالی روی این اسم خدا، این میشه مس دیگه.
مس که همینجوری داره سرخ میده
همینجوری، یا اصلا نه، بدون اینکه مس کنی امکان وضو نیست به هر حال. خب اینجا هم همینطوره، این
مس انقلابیه،
اون که مس نیست، مس اینه که یک عضو اجنبی را روی اون اسم خدا یا آیه قرآن بگذارید. این مس نیست.
واجب نیست که این اگه میتونم بدون مس جدید پاک کنم.
اسم خدا رو اگر بنویسن رو دست شخص محدث لازم نیست پاک بکنه، چون مس نیست. اون به اون نمیگن مس. حالا وارد این بحث نشیم، بحث حاشیه‌ایه. حالا فقها میگن این مس نیست، مس اینه که بخوای با دست دیگرت این اسم خدا رو پاک کنی. اگه وضو گرفتن متوقف است بر این کار، آیه خویی میفرماد تزاحم هست بین دو خطاب، ولی خطاب لا یمس المحدث و اسمه تعالی مقدم است بر خطابی که میگه توزع، چون خطاب توزع این شد اذا تمکنت فتوزع، در مقابل این که ان لم تتمکن فتیمم. خب تأمل بفرمایید، وقت گذشته، طبق مبنای آی خویی یحرم الغصب خطاب مطلقه، او باعث میشه که ما غصب رو ترک کنیم و قادر نباشیم بر رکوع اختیاری. رکوع اختیاری مشروط به قدرته.